احمده استثمامن لنعمته استثمامن لعزته و استعصامن من معصيته و استعينه فاضتن الى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام العلم وسراج الأمة المنتخب من كينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. در تعقیب عرایض شب گذشته در رابطه با جلوه های توحید در وجود انسان، در رابطه با شرح فرازی از خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها، خدای متعال در این آیه شریفه که در سوره انعام هست می‌فرماید وقتی خدا بخواد کسی رو هدایت بکنه به او شرح صدر عنایت می‌کنه. این شرح صدر به چه معنایی است در اصطلاح قرآن؟ فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. امشب میخوام من در اطراف شرح صدر انسانی که موحد شد توحید رو پیدا کرد خدا رو در باطنش یافت دارای شرح صدر میشه. در آیه شریفه با تمثیل مجسم میکنه حقیقت شرح صدر رو، میفرماید اون افرادی که مورد هدایت الهی واقع میشن دارای شرح صدر نسبت به مطالب و احکام اسلام میشن، یعنی این شرح صدر رو در باطنشون پیدا میکنن. به عکس اونهایی که مورد گمراهی ذات اقدس الهی واقع میشن سینه اونها تنگ، مثل این که میخوان در فضا پرواز کنن. البته مراد از هدایت و اضلال الهی در آیات قرآن نه در این آیه شریف، کلن در آیات دیگر هم عبارت هست اینه که یعنی وقتی که انسان خودش مقدمات هدایت رو در وجود خودش ایجاد کرد خدا بهش کمک خواهد کرد. اگر خدای نکرده مقدمات گمراهی رو در وجود خودش ایجاد کرد بعد خدا بر او هم کمک خواهد کرد. کلن نمد هاولا و هاولا یعنی خدای متعال سنتش در این عالم بر این مستقر شده که تمام انسانها بر اساس اراده و اختیار یک راهی رو انتخاب کردن، در اون راه مورد تأیید خواهند بود، کمک میشن. پس در اینجا مسئله هدایت و اضلال الهی، نه اینکه خدای متعال مستقیما کسی رو بدون جهت هدایت میکنه و بدون جهت به گمراهی میبره، مراد اونطوری که از ظاهر آیه شریف استفاده میشه اینطوری نیست، بلکه اگر انسان مقدمات هدایت رو در وجود خودش ایجاد کرد، خدا به او کمک خواهد کرد، و اگر مقدمات گمراهی رو در وجودش ایجاد کرد، باز هم خدا به او کمک خواهد کرد. این سنت این عالمه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو مشخص کردیم، حالا هر چی دلش میخواد شاکر بشه، در راه خدا باشه، میتونه باشه، و هر کم که نخواهد، اونم باز به اراده و اختیار اون شخص وابسته است. پس حالا مراد از شرح سعد که یکی از جلوه های خدا باوری است که دیروز بحث شد، اون شرح سعد یعنی چه؟ یعنی سینه باز، فکر باز، افق باز، با دید باز به مسائل انسان نگاه میکنه. دیدها متفاوته. یک دیدی هست که انسان محدوده، یک دیدی هست که با افق بازتر به مسائل نگاه میکنه. انسان موحد دارای شرح صدر هست. این انعکاس شرح صدر در وجود انسان چیه؟ من فکر میکنم که اگر دقت بکنیم، ما در این مجالس مذهبی نوعاً از حالات ائمه بحث میشه، به بخش نوعاً ملکوت این بزرگواران ما زیاد پرداخته میکنیم، به جنبه ملکیشون دقت نمی کنیم. جنبه ملکی با ملکوتی فرقش اینه، یعنی نوعا اون چیزی که مورد مذاکره واقع میشه، ما به ائمه از دید جنبه غیبی که اینها متصل به عالم غیبن و حوائج مردم رو برآورده میکنن، از این بود به ائمه نگاه میکنیم، اما نیومدیم به جنبه ملکی که مادی و اینها هم مثل ما بشرن. اگر بشر هستن، لوازم بشریت در اونها حاکمه، اونها مثل ما قضا میخورن، مثل ما عیال اختیار میکنن، زندگیشون زندگی مادیه. اون چیزی که ما زیاد رو احتیاج داریم، ببینیم که آیا زندگانی ملکی این بزرگواران چگونه است. میشه ملک با ملکوت جمع بشه؟ میشه من یک زندگی داشته باشم که هم مادی باشه هم معنوی باشه؟ یا اگر ماده شد با معنویت جمع نمیشه، اگر معنوی شد با ماده جمع نمیشه؟ ما نوعا در زندگی ائمه به جنبه های ملکوتی و آسمانی این ذوات مقدسه توجه داریم، به جنبه های ارضی و خاکی این ذوات مقدسه توجه نمیشه. اون چیزی که الان من نیاز دارم اینه که صدیقه طاهره آیا در زندگی با علی رمزادی داشت یا نداشت، آیا اصولی رو مراعات میکرد یا نمیکرد، قوانین رو مراعات میکرد یا نه، اون قوانین چیه؟ یا اینکه نه، زندگی این بزرگواران صرفا یک زندگی معنوی، صد درصد هیچ گونه مسائل مادی در اون مطرح نبوده، آیا چنین چیزی واقعا؟ من میخوام به این جنبه ها هم ما توجه کنیم، بریم به سیره های عملی و گفتاری این بزرگواران مطالعه کنیم. آقا وقتی که با همسرم من اختلاف پیدا میکنم، از چه قانونی باید استفاده کنم که این زندگی باز به حالت اولیه برگرده، یک زندگی سالم همراه با محبت و عطوفت و مهربانی و درک هم دیگر باشه؟ آیا واقعا زندگی علی با فاطمه چنین زندگی بوده یا نبوده؟ حالا اگر ما شرح صدر رو توضیح بدیم، در سایه این شرح صدر شاید این ابعاد زندگی این بزرگواران که برای اکثر مردم مجهول و نهفته هست باز بشه، که بابا در این عالم که زندگی میکنن اون بزرگواران بر اساس سنت های جاریه در حاکم بر این عالم مردم رو دعوت میکنن. شما اشتباه نکنید، اگر یک روزی علی اگر الان حضور می‌داشت، کیفیت حکومتش همون طوری که حکومت 4 سالش رو تاریخ ضبط کرده، چطور می‌خواست با مردم تا کنه و برنامه عملیش با مردم چگونه بوده؟ بر اساس ظواهر، بر اساس سنت. همین عبیدالله ابن زیاد که شما این همه بر اون لعن می‌فرستید، میدونید زیاد چیه؟ زیاد فرماندار علیست. بخش اعظمی از ایران در دسترس و حاکمش همین زیاد بوده. حالا داستان این که این زیاد استاندار حضرت بود، معاویه با چه حیله و ترفند این رو از علی جدا کرد، من نمیخوام در این فرصت به اون بپردازم. اما من میخوام این اشتباهی که ما میکنیم، فکر میکنیم اگر علی امروز اومد در مسند حکومت نشست، همش با اتصال با عالم غیب میخواد کار ما رو درست بکنه، این اشتباه. وقتی محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مقام قضاوت، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من در مقام قضاوت فقط با سوگند و بینه و اماره میخوام قضاوت بکنم، من به باطن مأمور نیستم، با باطن اشخاص کار ندارم. اگر باطنم خودتون رو ذی حق میدونید به محضر دادگاه حاضر بشید، و اگر ذی حق نمیدونید در روز قیامت بر اساس باطن شما رفتار خواهد شد. اما این دنیا دنیاییست که بر اساس سنت ظاهری عمل خواهد شد. فقط یک حکومتیست که اون حکومت بر اساس باطن رفتار خواهد کرد، اون هم حکومت مولا امام زمان سلامت الله. خب حالا که حکومت و به طور کلی زندگی این بزرگواران بر اساس زندگی ملکی و مادی است، وظیفه ما چیه؟ آیا وظیفه ما این نیست بریم بررسی کنیم زندگی این بزرگواران رو؟ از لابلای روایات شریفه احوال و حالات و عمل این بزرگواران رو در بیاریم و الگو برای خودمون قرار بدیم. اگر این کارو ما بکنیم در این مجالس، باور کنید که هم دنیامون اصلاح خواهد شد، هم آخرتمون اصلاح میشه. چیزی که هست ما نسبت به معارف حقه اهل بیت جاهلیم، یعنی سرمایه گذاری نمی کنیم. البته من این مطلب رو میخوام در این جمع عرض بکنم، به عنوان گلایه نمیخوام بگم، این یک فرهنگ حاکم در تمام جلسات ما هست بدون استثناء. اون عبارت از اینه که شما در این جلسات مذهبی اولا مسائل زنجیروار مطرح نمی کنید، یک بحثی مطرح نمی شد دنبال بشه به نتیجه برسید، این نمی شد. هر جلسه یک مطلبی به طور پراکنده، و اون هم نمی خواهیم بیاییم از اصول خطابه استفاده کنیم که آقا انسان در یک ساعتی که در زیر یک منبری می نشینه حد اکثر 20 دقیقه حالت گیرندگی داره، جذب میکنه مطالب، بقیه به هدر میره. ما باید از این فرصتها استفاده کنیم، این مطالب زیبا گفته بشه، اون چیزی که من الان نیاز دارم ببینم امام حسین با فرزند چگونه معامله میکرد، با همسر چگونه معامله میکرد، با دوستان چگونه معامله میکرد. اینی که باید مورد تجزیه و تحلیل واقع بشه، این مسائلی که مورد تقافل و تسامح ما شیعیان واقع شده، ما دنبال این مطالب نیستیم که اینا رو پیدا بکنیم، که وقتی که به یک بنبستی برخوردن، اصول و قواعدی که به ما دستور داده میشه، این اصول و قواعد چیه؟ اینی که میگه خدا بخواد کسی رو هدایت بکنه، به او شرح صدر نسبت به اسلام میده. فمن شرح الله صدره للاسلام، یعنی این جهاندینی رو خوب درک میکنه که اسلام برای نجات بشریت اومده، هم اومده از دنیا رو اصلاح بکنه، هم اومده آخرت رو اصلاح بکنه. حالا این مطالبی که گاه اوقات در رابطه با زهد اینها مطرح میشه، مجال نیست من به این مطالب پرداخت بکنم. ببینید سفیان ثوری محضر امام صادق میرسه بهش اشکال میکنه، ایراد میکنه، میگه که آیا بگو ببینم جدت هم همین لباس ها رو میپوشید؟ امام صادق لباس خز میپوشید، پیراهن متعددی داشت. این اعتراض کرد، گفت جد تو اینطور زاهد بود، آیا شما برخلاف مسجد جد رفتار میکنی؟ امام در جوابش گفت قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، بگو ببینم کدام کسی حرام کرد زینت ها رو استفاده کردن. اون زمانی که پدر و جد من استفاده نمی کردن، وضع مسلمان ها بد بود، از نظر مادی در سطح پایین بودن، وظیفه رهبر اینه که وضعشو بیاره تا اندازه متوسطین جامعه، تا این که فقر اونها رو وادار به طغیان و سرکشی نکنه. اون موقع دستور اون بوده، حالا که مسلمان ها در اثر فتوحاتی که کردن امواری دستشون اومده، چرا نباید از مال دنیا استفاده کرد؟ پس مال دنیا استفاده کردن هم وابسته به شرایطه. اینو ما باید از امام صادق فرا بگیریم. همیشه باید به نفس خودمون جواب بدیم در هر شرایطی. میزان امام صادق، امام صادق میگه شرایط فرق میکنه. یک شرایطی هست مسلمون ها دارای وفور نعمت هستن، چرا نباید استفاده بشه؟ یک دفعه در مزیده هستن، در اون موقع باید چهار باشه، در مردم حالت ایثار باشه، کمک به هم دیگر باشه. اینی که مسعب هست یا مسعب هست، غلام امام صادق هست در مدینه، در اون موقع هم خوشداری شد، حضرت آزوگه یک سال رو برای خودشون جمع کرده بودن، بعد که دیدن مردم وضعشون به هم خورد، دستور دادن به غلام که شما ببر این آزوگه یک سال رو بفروش، ما روزانه میریم آزوغمون رو تجزیه میکنیم. همسان با مردم، پس شرایط بود. این شرح الله صدره للاسلام، ما باید به مسائل نگاه بکنیم، خلیفه های شخصی رو بذاریم کنار، ائمه اومدن، خدای متعال هم این نعمت ها رو که در این دنیا خلق کرده، مثلا خدا دلت نمیخواد شما از این نعمت ها استفاده کنیم رو درواشی میکرد، امام میفرماید تو خیلی خوشی که رزمی که خدا از تو رو درواشی داشته باشه، از این طرف این نعمت ها رو خلق کرده، اون وقت تو بگی از این استفاده نکن، باطنش مایل نیست که ما استفاده کنیم.
استفاده عادلانه، استفاده با اقتصاد، رسیرته الاقتصاد سیره پیامبر میان روی بود، نه تون میرد نه کند، یک آدم و انسان مقتدری در زندگانش بود. اینی که می آوردن بعضی از اصحاب تون روی می کردن
در مقابل این انسانها و این اصحاب، حضرتش می استاد و می گفت که رهبانیت در دین من نیست، کنارگیری در اجتماع من نیست. ما ریاضتها رو در متن اجتماع داریم، شما باید در متن اجتماع باشی و ریاضت هم بکشی و رنجم بکشی، و این هنر انبیاس و مکتب توحیده که پیوند آخرت رو با دنیا اینطور با هم دیگه متصل میکنه و به هم دیگه اتصال میده، و این هنر مکتب توحید هم از دنیا باید استفاده کرد، هم از آخرت هم باید استفاده کرد، منتها استفاده بر اساس سنت های الهی. اون سنت های الهی رو ائمه برای ما باز کردن، گرچه روایاتی که در اختیار ما هست توش ناصحیح هم هست صحیح هم هست، اما همون مقداری که در دسترس ما هست راه رو برای ما باز میکنه که ما بریم از این روایات استفاده کنیم، باور کنیم. دریای بیکران معارف هست. یکی از توفیقاتی که من خدا به من ارزانی فرموده، در زنجان بعد از نماز مغرب و عشا یک روایت میکنم، بیشتر از 5 دقیقه الا 10 دقیقه صحبتم میکنم. حالا نمیدونم از این جمع در اون نماز شرکت داشتن که ببینن مردم تکان نمیخورن، و من اینو میخوام عمدن میگم، اگر ما با شیوه های عملی و شیوه هایی که قابل تزویرش هست افکار ائمه رو به مردم منتقل بکنیم جواب میده. من مخصوصا بعد از دو نماز پامشم، اگر هرچی میخواد دلش میخواد پاشه بده، اما میبینم همه نشستن به خاطر اون 5 دقیقه یا 10 دقیقه روایتی که من میخوام بخونم. پس معلوم میشه که واقعا تقاضا هست، و برای امتحان چند روزی تعطیل کردم ببینم که عکس العمل مردم چگونه. بعد دیدم بعضی از این جوانها جلوی من گرفتن، آقا میدونه من از کجا میام؟ من از شهرک میام. اون یکی اومد و میدونه از کجا میام؟ از فلانجا دارم میام، فقط به خاطر این که این 5 دقیقه روایتی که شما میخونید از این استفاده کنم. آقا حدیث خانی، شما باید در این جلسات حدیث بخونیم برای مردم، حدیث تجزیه تحلیل بشه. حدیث هم هر انسانی نمیتونه بخونه، اونم به شما بگم باید اون افرادی حدیث رو برای شما تجزیه تحلیل بکنن اقلا 25 سال حوزه دیده باشه که بتونه اینها رو برای شما تجزیه تحلیل بکنه. پس حدیث خانی یکی از واجباتی است که ما باید برسیم. اینا مقدمه بود تا من به شما عرض بکنم که امشب شب شهادت صدیقه طاهره است. میخوام کمی از زندگانی خصوصی اون بزرگوار برای شما نقل بکنم. آیا واقعا این مشکلاتی که ما در زندگی روبرو میشیم، با این مشکلاتی که ما دست پنجه نرم میکنیم، آیا ائمه ما این مشکلات نداشتن؟ آیا اگر داشتن از چه شیوه هایی استفاده می کردن برای مهار کردن بحران های زندگیشون، و چه قوانین و سنت ها رو اعمال می کردن تا اینکه یک زندگی سالم داشته باشن؟ یا اینکه همه چی از طریق ریب اداره می شد، کما اینکه برداشت ما چنین چیزیست و این برداشت نادرست از سنت رای عالم هست. خدای متعال تأکیدن در قرآن میگه لن تجد لسنت الله تبدیلا، باز تأکید میکنه، و لن تجد لسنت الله تحویلا، سنت و قانون الهی برای هیچ کسی در این عالم عوض نخواهد شد، حتی برای سلسله انبیا و اولیا و اوصیای الهی هم عوض نخواهد شد. سنت عالم بر اساس قوانین مسلمی، اگر از اون سنت ها استفاده کردید کارو پیش خواهید برد. پس حالا شما اشکال ایراد میکنن، پس اگر ما دارای دین کامل هستیم پس چرا الان عقب هستیم؟ دلیلش اینه آقا، این برنامه ها عملی نمیشه. دشمنان ما از این برنامه ها و سنت های الهی استفاده میکنن و دنیا را به پیش میبرن. ببینید من یک روایتی از قرآن براتون بخونم، شما از این حدیث مجمل بخوان حدیث مفصل. علی در اونجا میگه قوام العیش به حسن تقدیر و ملاکه حسن تدبیر. میگه قوام پایه زندگانی تربیت اجتماعی روی برنامه ریزی صحیحه. اگر برنامه داشتی زندگی سالم خواهی داشت. خب ما چطور برنامه ریزی صحیح داشته باشیم؟ و ملاکه حسن تدبیر، ملاک زندگی و برنامه خوب داشتن اینه که قوه فکرت، عقلت زیاد باشه، تدبیرت زیاد باشه. بابا حضرت یوسف وقتی که به پادشاه مصر پیشنهاد میکنه که شما سلطنت رو، خزانه داری رو واگذار بکن به من بدون مقدمه، نمیگه چون من پیغمبرم پس خزانه داری رو به من واگذار کن. این سوره یوسف شما بخونید، میگه که خزانه داری رو بده به من. چرا؟ اینی حفیظ علیم، من هم حافظم هم عالمم، نگفت پیغمبرم. پس سنت عالم بر اساس علم، بر اساس امانت میچرخه. پیغمبرم باشه باید با علم استفاده کنه و اداره کنه و امانت. منتها هنری که انبیا دارن امانت داری میچربه بر علم. اینم دلیلش عبارت از اینه که در جای خودش اگر یک روزی توفیق شد این بحث شکافته میشه که ماهیت علم ماهیت ابزاری است، مثل چاقو. چاقو رو میشه هم در جهت خیر استفاده کرد هم در جهت شر. پس در رتبه سابق قبلا انسانها باید انسان بشن، بعد چاقو رو دستشون داد این اسلحه در دستشون بشه. اینی که انبیا اومدن، ببین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول وظیفه انبیا تزکیه درون، یعنی روح رو بسازن بعد مسلح به علم کنن. اگر مسلح به علم بشه اما روح تزکیه نشده باشه، همین علم ابزاری برای نابودی بشر خواهد شد. پس شما این دلیل نمیشه که ما سنت های عالم رو نادیده بگیریم. حالا بریم به زندگی زیبای حضرت علی. شما فکر میکنید که این صحبت هایی که ما میکنیم، خواستگاری هایی که میگیریم، میبینید در یک شام میریم میپسندیم، نمیشه؟ آیا همین طور بوده که مثلا حضرت علی هم بدون مقدمه بره در پیغمبر بزنه؟ وقت به جسیگا علی من اومدم برای شما داماد بشم و فلان، اونم بلا فاصله مسئله رو چون عریض پذیرفته. اینطور نیست. عمر و ابوبکر رفتن از صدیقه طاهر خواستگاری کردن. عمر و ابوبکر میان به علی میگن که یا علی ما رفتیم به ما جواب رد دادن، تو برو ببین چطور به شما جواب میدن یا جواب نمیدن. علی اومد خواستگاری کردن، رسید به محضر پیامبر. اولا از اینها میشه فهمید که انسانی که میخواد زن بگیره باید خودش بره خواستگاری کنه. علی خودش رفت، واسطه نفرستاد، هیچ مشکلی نداره، انسان خودش بره، یه سنت خداست باید انجام بشه. من خجالت میکشم فلان، خب علی چرا خجالت نکشید؟ البته اینها القاعات فرهنگی جامعه است، اینها با تربیت از بین میره. اکثر این افکاری که ما مبتلا هستیم ریشه های تربیتی داره، اینا رو میشه با عوض کردن بینش جامعه تربیت صحیحی رو ارائه کرد. خود علی میره خواستگاری، یا علی
میگه شما از کودکی منو پدری کردی، منو تربیت کردی، در کنار شما بودم، صادقانه هر چی گفتی باور کردم. علی در نهج البلاغه یک جمله در فداکاری خودش نقل میکنه، میگه که خدا
مادر خواهر پدره، اینطور تسلیم در مقابل پیغمبر بودید. این البته تسلیم برروار نیست، یک طبعه اشتباه نشه، تسلیم در مقابل حقیقت مطلقه. پیغمبر خلیفت الله، جانشین خداست، حرف خدا رو میزنه. کسی در مقابل پیغمبر تسلیم شده، در مقابل خدا که علم مطلق تسلیم شده. اشتباه نشه یک دفعه انسان در یک مقابل یک انسانی که مثل ما هست برروار هرچی گفت باید بپد، این نیست. علی میخواد بگه که چون حقیقت رو ما یافتیم در تو، دیگه هر چی رو فدای شما کردیم، پدر، مادر، خواهر، برادر، همه چی رو شما دستور میدادید، بدون چونه چرا ما شمشیر رو پیاده میکردیم. وقتی که در فتح مکه، الکلام یا جلال کلام میشه، ببخشید، در فتح مکه بودن که از مدینه افرادی بودن ایمان قوی نداشتن، قومکش داشتن، حالا میخواستن قومکشاشون حفظ بکنن، گزارش دادن که پیغمبر میخواد به طرف مکه حرکت بکنه. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله، مشرکین میخوان مطلع بشن، حاملشن یک زنیست که میخواد کاغذی که میخواد به اونها اطلاع برسونه. خب حضرت اول اصحاب دیگر رو فرستادن، اینا دونه دونه رفتن، زن همشون رو پیاده کرد، گفت من چنین چیزی ندارم، شروع کرد گریه کردن، زاری کردن، چنین چیزی نیست. دفعه آخر علی رو حضرت فرستاد، یا علی تو برو. حالا حضرت علی اومد در مقابل این زن، گفت که اون معامله ای که فلان شخص داده به اونو ببر. گفت من نامه ندارم، شما بیان منه بکردی. حضرت دستور داد زن اینو گشتن، دیدن نامه رو پیدا نکرد. بعد اینکه نامه رو پیدا نکردن، حتی بازرسی بدنی هم کردن، بازم پیدا نکردن. حضرت رفت شمشیر کشید، گفت رسول الله دروغ نمیگه، یا علی میگه یا بزنم شمشیر رو. این شمشیر آخته رسول، منظورم این ایمان به اعتقاده، رسول خدا دروغ نمیگه، کاغذ میدی یا سرتو با این شمشیر جدا کنم. تصریح گفت رو علی سر کن، از لابلای موهاش در آورد کاغذ رو، داد حضرت علی. حالا علی که سابقه اینطور درخشان داره، میاد از پیامبر خواستگاری میکنه، یا رسول الله من میگم در شما و میخوام افتخار دامادی شما رو بکنم، آیا قبول میکنید؟ خب وقتی نماز در جواب شد، خب یا علی میدونه که من همه این کار نیستم، باید فاصله هم این شما شاش نگاه کنم، فکر میکنم که پیلت شده دسته در نیست، اما باید از اون رو دید استفاده بکنم. بابا اون دیگه مفعول میخواد شوهر بکنه، شما فقط در دیگه ارشاد دارید، راه نمایی بکنید. آقا فلان کار داره، من در اینجا دارم برم سواهر و لواهر رو این آقا بدن بیارم، شما میگم منطق خودتی، یا علی میدونی که من باید برم قربانی بدم، اگر از این رو من مشکل ندارم. خود پیغمبر مجال ولایت نداره بر دخترش، اونم ولایت پیغمبر در روز قبل زاراترین ولایت از ولایت پدر بالاتر. اولام این انفسهم اما از این درایت درایت استفاده نکرد. چرا؟
بخواد به ما یاد بدی که سنت عالم اینه من پیغمبر از جمعه پدری وزیفه داره باید برگاه درستانش مسئله رو مطرح کنه چنین آقایی با چنین مشخصات اومده آدمی پذیری یا نمی پذیری حضرت اومدن و مسئله رو مطرح کردن واسه دیوه آفره دیدن که چه دیوه حضرت شده شد جواب صحیح نداد با سکوت جواب داد این که فقها از اینجا یک قاعده رو استفاده کردن در فرم قاعده است یا لا ینسب الی ساکتن قاعده اگر من رفتم به یک نفر آقای گفتم آقا این فرش رو میبخشی به من یا نمیبخشی در مقابل من سکوت کرد آیا ببینم سکوتش رضایت هست من میتونم به سکوتش تمسک بکنم و اون فرش رو معالجه میشم میگم سکوت داریم الا در سکوت باکره استثناء شده که اگر وقتی این که به باکره پیشنهاد میشه که آیا فلان شخص از شما خواستگاری میکنه قبول میکنیم یا نه اگر سکوت کرد از سکوت اخوه رضا از نظر فعلی من در مقام ازدواج کنم در باکره اگر سکوت رو به رضایت فهمیده بشه رو به همین مسئله است اما در واقع جهان اینطور نیست سکوت اهمه ممکنه من رضایت میشم باید انشاء بکنم که آقا من نمیدانم تمیز میکنم مجرد از سکوت دلالت بر هیچ مسئله نمیکنه خب این یک سمره زندای ارتباط زندگانی علی با فاطمه علیه السلام حالا صحنه دوم خب فکر کنید که این اشکالتراشی ها نیمون چرا هست در مسند ابن حنبل در مدارک اهل سنت من دیدم همونطوری که به پیامبر ایران میکردن به خاطر زهرا ایران میکردن که من علی شوهر انتخاب کردی که من مالی داره نه نشنم داره از این طرف به سراغ علی هم میومدن یا علی انت اشیاء العرب تو شجاعترین اعراب هستی اونا میرفتی با یک خانواده ازدواج کردی نه خوبی دارم نه مکنتی دارم هیچی تو این عالم ندارم خب منظر علی شو بود او بنا او من نرضا فقرا الله و لا مرد الا خدا و تخفنا بالاعمال لا بالاموال ما بقول قومی هستیم که راضی به قضای خدا و اراده ما رضایت خدا ما در پی این که ببینیم در هر مسئله رضایت حق چیه رضایت حق رو پیدا بکنیم و ما افراد هستیم که فخر ما ارزش ما به اعمال ما نه به اموال و مشنت ما ما چنین انسانهایی هستیم من دنبال فاطمه رفتم دنبال یک انسان کامل رفتم دنبال مال نرفتم دنبال منال نرفتم پس اینه که ما باید شما خود رو مراعات بکنید خود این معنا که او رو فکری رو با همه دیگه بکنید همدیگه رو حذف بکنید علی که من با فاطمه قرارداد مادی نداشتم که به خاطر مال ازدواج نکردم بخاطر من یک انسان کامل ازدواج بکنم که خدا چنین این یک صحنه از صحنه‌های زندگی زندگی علی بن السلام را دادم هم یکی از القاب سپیده تاوره بحجت قلب مصطفی سرور به قلب پیامبر بود چون تاوره یک انسان فرشتهی آسمانی بود در شب معراج کنار درخت الله
دست با بلاد انجام که اون نیده های درشتی به نشان هم میرسه. خب از اینجا چه سری نکته به استفاده میشه؟ با هر دقیقی باید دخترش رو فرزند رو ببینسه بدن بگیره این ها خواهد شده جز به حیرت ناهیدت های دونمینه. یکی از دلائل این چیزی دیدن خاتم هست. ببینید که دیدن بوسه زدن رو به ما یاد میده چیزی میشه که این دیدن آقای زندگی انسان نداشته در رابطه و اقتصاد
در حال توالت رفتن برنامه داره. میگه میخوای توالت بری پای چپ رو بزن، فلان دعا رو بکن، به فلان طرف بنشین، نمیدونم چطور قضای حاجت بکن، کدوم دعاها رو بکن، کدوم دعا رو نخون. اینقدر احکام داره چطور میشه به این ریزکاری ها این مکتب و نظام توجه داره؟ اما در رابطه با تربیت ها با اشباه تراویز بحجت قلب مصطفی و بحجت یعنی سرور. پس ما به سرور احتراز داریم، به خوشی احتراز داریم. بابا زندگی علی الله کنه زندگی خوشی نبود، زندگی با اطلاق مهربانی بود. کنار هم احساس آزاده میکردن، احساس بحجت میکردن، احساس سرور میکردن.
مثلا سرور به چیه؟ اگر شرح سر اومد انسان برنامه های اسلام رو فهمید، فهم که زندگی انسان رو عوض خواهد کرد، شعور که زندگی انسان رو عوض میکنه. و الا این دنیا خالی از رنج نیست. منتها هنر انبیا اومدن که کیفیت این رنج ها رو برای ما عوض کردن. من درد میکشم اما یک رنج حلال، یعنی وقتی که یک انسان زیر بار مسئولیت میره، یک مسئولیت رو میپذیره، این مسئولیت بر اساس چه باوری است؟ اگر این مسئولیت بر اساس خدا باوری باشه، هر مشکلات رو انسان با جان دل میپذیره. چرا؟ چون خدا بالا سر هست و اون ناظر هست و اون حاضر هست که تمام اعمال ما رو مشاهده میکنه. پس بلان یه نیمی دیگاست علی که را بکنه گردان بازمونه قدر که بکنه هست یا نیست. اگر نیست من دیگه جا رو بکنه مستحب بگیرم. پس بلان علی چقدر بخورده، چقدر حال آنی مسئولیت داشته که وقت قرون که برسی به منزه بگم یا خاتمه جان آیا چیز هست یا نیست؟ اگر نیست نیت رو در اساس همین روایات هست که با حال ما فرمودن در روزه مستحبی در رو دو دایی نبوده به ازام منبله. اگر چیزی من برو براشید نیت رو بوده بکنید در نامن اعمال سواب روزه مستحبی نمیشه میشه برو چقدر سن آسان. حالا شما رفتید به هر دلیلی در بیرون سرگرم شدید، آخر قرآن بگید بگید جنگه اخرویت بگید، جنگه اخرویت بگید. این که میخوام عرض بکنم توحید به همین معناست. خدا باوری که شد هر صحنه زندگی انسان تبدیل به خدایی میشه، رنگ خدایی پیدا میکنه. سبقه الله سبقه رنگ خدایی پیدا میکنه هر عمل انسان. شما مگر نمیخواید صدقه بدید؟ ما فکر میکنیم که صدقه دادن باید یک انسان فقیر بدید. این اشتباه. صدقه با دو نوع صدقه داریم، یک صدقه واجب داریم، یک صدقه مستحب. صدقه واجب با شرع از فرق باید طرف فقیر باشه. اما اون فقیر هم این نیست که ما فکر میکنیم که باید جونش دلم برسه من بدم دو تنم به اون بدم. فقیر به اون اصطلاح شرعی یعنی شخصی که توانایی و علیه و آزوده یک سالش رو نداشته باشه فعلا و قوتا این انسان فقیر شرعیه. اگر کارمندی در جمع مالیاتی عذرخواهی میکنن اکثر این کارمندان در شرایط دینی فقیرن، یعنی فقیر شرعیه. زبان بهشون میرسه، اعتماد بهشون میرسه، پس میخوام یک سبب بگم برای این چیز دیگر است. میگم فقر شرط نیست در او سبب نیت قربت بکنید میخواهید یک هدیه بکنید قربت نیت قربت کنید سبب هم میگم همون قربت یک شام بکنید
ببینید که شما یا با بزن میخواهید یک مدرات میخواهید قربت یک قربت بکنید یا شب تمرده بشید کاره از این هم کاری میدونم که زحمت و میدونم زنگ این چیزها و دعوانان شد در اخلاق باید به یک نحن این دیوارها به خورمت و سختی و خشکی رو در بزرگ رو خودمون از بین برم کار کنم بگی معنا پیدا کنم تا در زندگی درست نباشه صفا نباشه زندگی جهتدار اون دست زندگی رو پیامبر هستمش شما فکر میکنید پیامبر از دل سنت ها استفاده میکرد خودش در روایت از در رسائل شیعه پیغمبر اکرم صلی الله علیه
زیبایی و معنویت در کنار دنیا اینا از همه دیگه جدا ناپذیر. اگر غیر این باشه دین خاتم نمیتونه بشه، دینی که به نیازها جواب نده، به خواسته ها جواب نده، نمیتونه اون دین خاتم بشه. پس این لندنها رو در زندگی زیره این بزرگ باران من یاد باید بگیم. حالا یک صحنه دیگر هم
Allah'a emanet olun.